چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم ترانه تو ای، به موج غم کرانه تو ای، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم. خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه همراه میشیم با برنامه صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، خوش اومدیم به صحنه رادیو تهران. خب یک محرم دیگر رو هم در طول زندگیمون خوش شانس بودیم و خدا بهمون مرحمت و عنایت کرد که درک کنیم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که زنده بودیم و تونستیم عاشورای امام حسین رو ببینیم. خیلی ها منتظر این بودن که امسال دوباره برای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری کنن و تجدید میثاق و آرمان کنن، تجدید میثاق کنن با آرمان های حضرت حسین علیه السلام، اما عمرشون به دنیا نبود و از زیر خروارها خاک حسرت خوردن به عزادارها و دوستهای امام حسین علیه السلام. امیدوارم که توشه خوبی رو برداشته باشیم از دهه اول محرم و این رو اول به خودم میگم و بعد به همه عزیزانی که دارن ما رو میشنون، اونم اینه که بعد از این اگر هر جایی لغزیدیم، خطایی کردیم، اشتباهی کردیم، ناامید نشیم، دوباره برگردیم به همون نوری که در این ده شب در اون غرق بودیم و یا صلی الله علیه یا ابا عبدالله بگیم یا حسین بگیم و دوباره برگردیم سر اون قول و قرارایی که با امام حسین گذاشتیم و حسینی ایشالله بمونیم، بتونیم امام حسینی زندگی کنیم و در نهایت امام حسینی هم بمیریم. در همین ابتدای برنامه هم جا داره سال روز شهادت امام چهارم شیعیان حضرت سجاد علیه السلام رو تسلیه درز کنم خدمتتون. چشماتو ببند، چشماتو ببند، خیال کن که با ظاهرای چشماتو ببند، خیال کن الان کربلای وقتی عاشقی، تو همون جایی، چشماتو ببند، اگه گذاش گریه بی امونت چشماتو ببند، چای عراقی بخور نوش جونت حالا که شده گریه مهمونه، از ما که گذشت الهی هیچ کس از سفر جا نمونه، از ما که گذشت الهی هیچ کی دیگه تنها نمونه، از ما که گذشت دلم بدجوری شکست، هر کاری کردم نشد که برم. اونایی که رفتن کربلا و بین الحرمین رو دیدن، وقتی آقای کرمانشاهی میگه چشماتو ببند خیال کن کربلایی، اگر لحظه‌ای چشاشونو ببندن حتما خودشون رو تو اون صحن و سرای سید الشهدا علیه السلام میتونن تصور کنن و اون لبیک یا حسینهایی که زوار میگن و اون خوش آمدی که خدام حرم سید الشهدا به زوار میگن خیلی شیرینه، هر کی نرفته الهی که قسمتش بشه. یه کاری هم مشتبه رمضانی تو کرمان خونده آقای بخشش، نمیدونم اگه داریم اگه میتونیم پخشش کنیم که ممنونتون میشه، یه زاویه دیگه همین دلتنگی ها رو نجوا کرده.
به علی بگو آقا جون حواست به منم باشه، به علی بگو آقا جون حواست به منم باشه، آخه دل خوشی عرب و عجمی، به علی بگو دل تنگم حرمم داره دیر میشه، خیلی وقته که ما رو نمی طلبی، چشماتو ببند خیال کن یه زائری زیر بارون، که تو نجب شدی مهمون با چشمای گری، یار کن میون زائرا باشی، سحر قرار که پاشی راهی کربلا شی، اللهم ارزقنا حرم 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 حرم، اللهم ارزقنا حرم حرم حرم،
اللهم ارزقنا حرم حرم حرم،
یا یه حرم داره ارباب و یه جهان گرفتارش، یه حرم داره ارباب و یه جهان گرفتارش. زندگی رو تو کرب و بلا میبینی، یه دفعه میرسیم فابوس، یه سالی تو هوای غم یاد خاطره هامونو اربعینی. چشماتو به من خیال کن، با خستگی تو جاده رسیدی پای پیاده، شبت شبه اون شب. خیال کن چه شوری و چه فروغی، گمی میون شلوغی، یاد بی بی زینب. اللهم ارزق حرم 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 حرم، اللهم ارزق حرم 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 حرم، اللهم ارزق حرم حرم حرم. آرزو شده مشهد هم لک زده دلامول، اما یکی نیست که ما رو یه حرم ببره. هی به هم میگیم این روزا خدا رو چه دیدی، شاید یه نگاهی کنه ما رو هم بخره. حرفش شد ما خیال کن، نشستی کنج گوهر شد،
اونایی که نرفتن کربلا یه جور دلتنگ صحن سرای امام حسینه، اما اونایی که رفتن دلتنگیشون مضاعفه و به خاطر اینکه اون صحن سرا رو درک کردن و میدونن که اونجا چه خبره و اون عشق بهشون رسیده و از نزدیک تونستن لمسش کنن، دلتنگیشون مضاعف تره. الهی که هیچکی داغ این زیارت به دلش نمونه و زودتر شرایط فراهم بشه و مردم بتونن برن و زیارت کنن، علی خصوص حالا اربعین امسال که البته با توجه به شرایطی که من دارم میبینم یکم بعید میرسه به نظرم که این اتفاق بتونه بیفته. متاسفانه مرگ و میر ناشی از کرونا تو کشور ما خیلی زیاده، امروز هم 544 نفر از دنیا رفتن. همه نارسایی هایی که در حوزه کرونا وجود داره رو هممون میدونیم، من هم نمیخوام حالا زیاد غور بزنم، اما یه نکتهی وجود داره، اونم اینه که سر بازی های یورو 2020 ورزشگاه ها رو میدیدیم که پر از تماشاگر بود، بعد میگفتیم که ای بابا اونا مثلا زندگیشون عادی شده، همه رفتن ورزشگاه و ما نشستیم تو خونه هنوز دنبال یه لقمه واکسنیم. الان امروز یه خبری خوندم که بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده، فینال فوتبال یورو 2020 بین انگلستان و ایتالیا در تیر ماه امسال به دلیل سطح بالای عفونت کووید 19 در استادیوم ومبلی لندن و محیط پیرامون آن کانون شیوع کرونا بوده. سازمان بهداشت عمومی انگلستان اعلام کرده که 2295 نفر به احتمال زیاد در بازی 21 تیر ماه در ورزشگاه ومبلی لندن به کرونا مبتلا شدن. این خیلی چیز مهمیه دیگه، یعنی اگر حالا میبینیم که اونا میرن ورزشگاه و هر حال اونا هم کرونا میگیرن، حسرت هم نخوریم. البته امروز هم مثلا کشور آمریکا هم 1000 تا کشته داده، اما اینم بهش فکر کنیم که آمریکا مثلا جمعیتش چند برابر کشور ماست، اینم باید بهش فکر کن. آره، یعنی به هر حال نکنیم. من خودم فکر میکردم که این دلتا فقط تو کشور ماست حقیقتن، خب ولی الان فهمیدم که مثلا الان اینکه آمریکا هم 1000 تا کشته داده امروز به جهت جهش این سوی دلتای ویروس کرونا بوده، اما اصلا همه دنیا 1600 تا کشتن بدن دلیل نمیشه که ما کشتامون 500-600 نفر در روز باشه، یعنی ما حتما میتونیم کنترلش کنیم و باید یا علی محکم بگیم. خیلی غور دارم سر قضیه واکسن و کرونا و اینا، ولی به نظرم میاد که در این روزها که هممون حالمون بده، وظیفه رسانه اینه که یکم نشاط و امید به مردم تزریق کنه. حالا غورا رو میذاریم یه وقت بهتر. رادیو تهران خداوکیلی در حوزه رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی خوب عمل کرد تو این چند وقت. یعنی من از روز اولی که کرونا اومد تا همین امروز هر روز اومدم و این روزها هم که حالا یه مقدار شرایط حساس تر شده، دوستان تصمیم گرفتن که رفقا و همکارای ما کمتر بیان و پخش خلوت باشه که خدای نکرده کسی مبتلا نشه. بخاطر همین امروز ما آقای مسعود میر عزیز رو از پشت تلفن داریم. آقای میر سلام علیکم.
سلام کربلایی، ارادت خدمت شما و خدمت همه شنوندهای خوب برنامه صحنه. امیدوارم عصرشون بخیر باشه، احوالاتشون برقرار باشه.
خوبی؟
آقا زیارت قبول.
فدایت جات خیلی خالو. من یاد شما خیلی بودم آقای میرون.
خیلی بزرگواری.
زود کردین. حالا من یه سوغاتی هم برات آورده بودم. دیگه دیدم نیستی. الان میدم به یکی دیگه از بچه‌ها. دیگه ببخشید تو.
ایرادی ندارم که یادم بود.
حالا من آوردم، بازم تو ماشین دارم حالا. بیای برات میارم. ولی اینی که تو جیب راستم به نیت تو آورده بودم، ولی متاسفانه نمیتونم بدم.
نه میگم این سوغاتی نیت منو به کسی نده.
نه ببین من یه تعداد تسبیح و مهر آوردم.
اونی که نیت منه رو نگهدار برای خودت.
حالا الان اینی که نیت تو رو بزنم یکی دیگه که یکی چیزی برسه دیگه. آره خیلی متشکرم از اون که این.
ولی ممنون از این که به یادم بودی. واقعا این روزها و در واقع شب‌های غریبی انگار به هممون گذشت. تاسو عاشورای عجیبی رو سپری کردیم. این دومین سالی بود و خب نمیدونم واقعا چی بگم. شما هم الان راجع به کرونا و واکسن صحبت کردین. توکلمون به خداست و خواهشمون اینه که خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم. بیش از این واقعا چیزی از دست ما بر نمیاد.
آره والا. چه خبر؟
ارادتمندم و چند تا خبر اگر اجازه بدید خدمت شنونده‌ها بگم. خبر اول درباره مصاحبه هستش که از آقای لوریس چکنواریان، آهنگساز و موزیسین ارمنی کشور رو منتشر شده بود راجع به سمفونی عاشورا. چینی مصاحبه کرده بودن و میدونیم که چند سالی هست درگیر ساخت این سمفونی بودن و بالاخره به سامان رسوندنش. تو این ایام هم یک اجرایی داشتن ظاهرن با ارکستر سمفونیک. خیلی برام جالب بود وقتی بند این مصاحبه رو میخوندم از آقای چکنواریان راجع به ارادت ایشون به حضرت ابوالفضل و اینکه از دوران کودکی می‌دیدن این شمایل‌ها رو، این مراسم خواستنی ایام محرم ما رو، و اینکه چقدر جالبه این نفوذ در دل همه ایرانی‌ها. ایرانی‌ها انگار از هر در واقع دین و مذهبی هم باشن، به اصطلاح خودمون میگیم اقلیت هم باشن، انگار دلشون می‌تپه. و آقای چکنواریان هم در مصاحبهشون تاکید کردن که من همیشه رویای اینو داشتم که حتی بچه‌ای که بودم توی این هیئت‌ها و تکایا برم ببینم آدم‌ها رو و عزاداری کنم. یکم هم تعجب برانگیز بود برای در واقع همه اون هم نسل‌ها و هم در واقع مسلک‌های ایشون. ولی به هر حال لوریس چکنواریان سمفونی عاشورا رو ساخته و چقدر خوبه که حالا فرصت‌های بهتری برای اجراش و شنیده شدنش ایجاد بشه.
یه شعری هست میگه همه خواهان تو از مسلم و گبر و یهود، وح ببین بر سر کوی تو عجب قوقایی است. این عشق به حضرت حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام به نظرم خیلی دین و مذهبی نیست. یعنی هر کسی که به اون فطرت انسانی، به اون انسانیت، به اون ذات پاک انسان نزدیک باشه نمیتونه این ذوات مقدسه رو دوست نداشته باشه. و نوش جون آقای چکنواریان که یه همچین رزقی داشتن و ایشالله که شنیده بشه و همه کیف کنه
انشالله. دیگر خبر بگم به شنونده عزیزمون که از فردا 31 مرداد در واقع با تمام شدن این تعطیلاتی که اعلام شده بود از توی ستاد کرونا، سالن‌های سینما قرار بازگشایی بشن با رعایت پروتکل‌ها. از قبل از این تعطیلات دینامیت و مدیترانه و سیاه‌باز و قصه عشق پدرم در واقع روی پرده بودن و احتمالاً همین فیلم‌ها هم فعلا به اکران خودشون ادامه میدن. تاتری ها اما وضعیت نامشخصی دارن. در واقع مدیر کل اداره هنرهای نمایشی گفته که ما منتظر در واقع تعیین وضعیت و تعیین تکلیف هستیم از سوی روابط عمومی وزارت ارشاد، بعد به ما اطلاع بدن که آیا امکان بازگشایی تالارها رو داریم یا نه. همچنان خبری نشده. صحبت از وزارت ارشاد کردم مصطفی جان، بگم که امروز جناب آقای رئیسی در مجلس از وزراشون در واقع دفاع کردن و برای رأی اعتماد در واقع مقدماتش داره فراهم میشه در مجلس. راجب وزیر ارشاد هم مفصل صحبت کردن و یه نکته جالبی رو گفتن آقای رئیسی. گفتن که حوزه فرهنگ پیشران دولت من هستش و اصلا این حرفایی که در این یکی دو هفته گذشته داره منتشر میشه. بعضیا ابراز نگرانی کردن، حالا یه انتقادهایی داشتن به اون متن در واقع آقای اسماعیلی وزیر پیشنهادی ارشاد. همه اینها رو در واقع آقای رئیسی یک جوری پاسخ گفتن و خیال اهالی فرهنگ رو راحت کردن، گفتن ما قراره که به جلو قدم بذاریم، قرار نیستش که در واقع نگرانی ایجاد کنیم برای اهالی.
آره ببین
فرهنگ.
راستش اینه که برنامه آقای اسماعیلی رو من خوندم، یعنی خیلی روزنامه وار
صحبت کردیم مصطفی جان. آره. در برنامه قبلی راجبش یکم خب شاید
ببین یعنی برگشت به عقب خیلی چیزی بالا تعارف که نداریم، اگه اون برنامه بخواد اجرا بشه واپسگرایی هست در حوزه فرهنگ، ولی من مطمئنم
اومدن یه تکذیبیه ای دادن، نمیدونم حالا برای شنونده ها من خیلی کوتاه بگم، مثلا در حوزه سینما دیتایی داده بودن راجع به اینکه ما بعد در سال 1400 به 17 میلیون تماشاگر برسیم و خب انتقاد خیلی زیاده داشتن راجع به اینکه حدود 60% فیلم‌های سینمای ایران مثلا در حوزه زنان مثلا خب خیلی مناسب نبوده، خیلی انتقاد ایجاد شد. بعد صحبت از این شد که در واقع این متن بروز نشده ای هست، چون قطعا ما در سال 1400 با این شرایط کرونا به این تعداد تماشاگر دست پیدا نخواهیم کرد، اصلا این چیز بدیهی بود. بعدن خود آقای اسماعیلی گفتن که نه اصلا این متنی که الان منتشر شده رو خیلی در واقع جای در واقع محل بحث ندونستن، گفتن نه اصلا به این اکتفا نکنید و چنین نیست. در واقع یه جوری خودشون عبور کردن از اون موجی که در واقع علیهشون ایجاد شده و گفته بودن نه. امروز ولی صحبت‌های آقای رئیسی به نظرم کمی آسوده خاطر میکرد اهالی فرهنگ.
آره ولی از اون طرف هم یه اتفاقی افتاد مسعود، اونم این بود که علارغم انتقادی که منم به برنامه پیشنهادی که از طرف آقای اسماعیلی منتشر شده دارم، اما یه روحیه نقدپذیری در آقای اسماعیلی همین اول کار ایجاد شد.
بله،
اهل گفتگو نشون دادن خودشون رو، یعنی
بله.
یه جلسه 3 ساعته با اصحاب رسانه گذاشتن و اومدن یه مصاحبه کردن، ابهام زدایی کردن در مورد برنامه‌شون. این خیلی به نظرم جذاب بود و همین میخواستم چیز دیگه هم بگم.
فکر میکنم که حالا در همه حوزه ها حتما چون این هست، ولی خب ما چون متمرکز هستیم راجع به کار خودمون و حوزه خودمون در فرهنگ، قطعا با دیالوگ کردن و با گفتگو همه مسائل ما حل شدنیه و به قول شما وزیر نشون داده که حالا البته اگر رأی اعتماد بگیره از مجلس آقای اسماعیلی، فکر میکنم که بنابر همین هستش، چون جلساتی رو مدت هاست دارن برگزار میکنن با گروه های مختلف حوزه فرهنگ، فکر میکنم که حالا این موج انتقادی هم که به وجود اومد شاید یک نهیبی بود برای اینکه بیشتر پای حرف اهالی فرهنگ بشینن و صحبت‌های امروز رئیس جمهور هم که دیگه یک جورایی خیال راحتی بود برای
مسعود جان. آخرین سوالم ازت اینه که مشخص شده
صدای شما خیلی ضعیف،
مشخص شده که اگر آقای اسماعیلی رأی اعتماد بیارن معاونت سینماییشون کیه؟
والا قطعی نه، خیلی صحبت میشه و خیلی گزینه‌ها در موردش هستش صحبت میشه. نه واقعا بهتره که اصلا الان به اسم نرسیم، چون حتی هنوز راجب این که آقای اسماعیلی خودشون وزیر میشن، البته در واقع استمزاجی امروز شده بود در مجلس، فکر میکنم که رأی میاره.
بله بله،
اونجوری که مشخص بود به نظرم موافقایشون خیلی زیاد بودن، ولی نه واقعا راجب معاونت ها به خصوص معاونت سینمایی که خب حالا حساس هم هست و معمولا همیشه هم پرهاشیه و پر سر صدا بوده، گزینه زیاده، ولی فعلا بهتره که در واقع راجبش صحبت نکنیم. یه چیزی هم بگم دیگه، خیلی در این حوزه وقت نگیرم من، آقای اسماعیلی در اون متنی هم که منتشر کرده بودن یه نکته جالبی هم داشتن، حالا فارغ از اینی که کمی هم انتقاد داشتن به جشنواره فجر و احوالاتش، ولی پیشنهاد داده بودن که از جشنواره سینما حقیقت و جشنواره عمار حمایت بشه و جشنواره هایی با محور در واقع سینمای ملی ایرانی و در واقع اسلامی برگزار بشه. این خیلی مهمه، این نگاه به تاریخ در واقع فضای سینمای ما همیشه حلقه مفقوده هستش و اگر حالا به شکل جشنواره اگر در واقع ترکیبی ایجاد بشه و سیکلی درست بشه حتما جالب باشه.
آقای مسعود من شما رو خیلی دوست دارم و با همه عشقی که بهت دارم میخوام به خدا بسپارمت. خدافظ.
مخلصی، ممنونم از این فرصتی که به من دادین، دوست داشتم میدیدمتون و
نه فعلا پروتکل رعایت کن، فعلا نه
اراده.
خب بدون فوت وقت، حالا که ساعت 17:24 است و از همینجا به مدیر پخش شبکه تهران هم سلام میکنم و ازشون وقت اضافه میخوام سلام کنم به ریاست محترم شورای شهر تهران جناب آقای مهندس چمران. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان خوب و عزیزتون.
ارادتمندم. خوبین قربان؟
ممنون و متشکر به لطف الهی و به دعای خیر شما.
زنده باشین، انشالله که عزاداری ها و
حضور شما در مراسمات مرثیه برای حضرت سید الشهدا علیه السلام مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. آقای چمران عزیز، در مورد روزهای دهه اول محرم بگید، شورای شهر چه کرد برای سیاه پوش شدن تهران؟ چون پارسال من یادمه که تهران خیلی مشکل داشت به جهت آماده سازی و سیاه پوش شدن و اینکه بالاخره مردم بدونن که اعضای سید الشهدا است.
بله، با قبل از اینکه وارد محرم بشیم و به محض اینکه به شورای اسلامی شهر وارد شدیم، با نگاهی به تقویم دیدیم خب چند روز بعدش محرم میشه و ما دو سه روزه فرصت نداریم که بتونیم تا اونجایی که بتونیم در تهران اون خدمت خودمون رو در مورد بسترسازی عزاداری خالصانه مردممون رو انجام بدیم. به خاطر همین از همون روزهای اول شروع کردیم و دوستانی که در شهرداری بودن باهاشون تماس گرفتیم و درخواست کردیم که همونطور که فرمودید مثل پارسال نشه، خودشون رو آماده بکنن و خوشبختانه همه این دوستان با تمام توان و قدرتشون به میدان آمدن و همونطوری هم که مشاهده میکنید تهران رنگ و بوی واقعا عزاداری رو به خودش گرفت و مردم هم که خوب از ما پیشتازترند، جلوترند از همه کس و اونها هم طبق معمول به پا خواستند و خلاصه شهر آماده عزاداری شد و انشالله که این عزاداری مورد قبول و رضای الهی و امام حسین علیه السلام قرار بگیره و انشالله بر دل مردممون بنشیند
انشالله. و حاج آقا چطور بود مجموعاً نمره قبولی بالا به این سرپرست شهرداری و مجموعه کاری خودتون میدین با توجه به این روزها و سیاه پوش شدن تهران؟ من خودم تهران رو خوب دیدم، یعنی فضای سیاه پوش شدن ایسکا سلواتی هایی که با باندای بزرگ بود و بالاخره صدای مرسی سرایی می اومد و ملت تو ماشینشون میشینن، اینا چیز جذابتری بود نسبت به پارسال به نظرم.
بله، همونطور که گفتم با برحال همه امکاناتی که داشتن به میدان آمدن، برنامه‌ای که برای حیات بود و هر ساله می آمدند و چند سال بود تعطیل شده بود مجدد، با اینکه خیلی برای ما سخت بود ولی به هر حالت با گفتم با همکاری که در شهرداری صورت پذیرفت مجددن اون برنامه در میدان امام حسین برداشت. بله. و هیئت ها آمدن. البته این چیزی که میگیم واقعا کمک نیست، چون اصلا در مقابل اون میزان کاری که خود مردم و هیئت ها انجام میدن بسیار بسیار ناچیزه، ولی به هر حالت خودمون رو سهیم دانستیم و شرکت کردیم، همونطوری که در غم ائمه باید سهیم باشیم و در شادیشون سهیم باشیم، در غم و شادی ملتمون و مردممون هم بایستی سهیم باشیم.
زنده باشین، انشالله که خدا به عمر شما و تلاش های شما برکت بده که بتونید، هر چقدر میدونید که هر چقدر آدم کار کنه برای این دستگاه کمه و انشالله خدا برکت بده به کارها و تصمیماتتون که بتونید انشالله کارهای بزرگی برای دستگاه سید الشهدا بکنید. آقای چمران عزیز، من چند تا سوال یعنی مطالبه ای دارم به عنوان یه جوان دهه 60 از شما و دوست دارم که خیلی سریع هم جواب بدید که یه سری مسائل هم روشن بشه در مورد شورایی که حالا شما سکانش رو هم بر عهده گرفتید و ایشالله اتفاقای خوبی برای شهر تهران بیفته. اول اینکه من همیشه فکر میکردم آقای مهندس شورای شهر یک فضایی باید باشه که اتفاقای سیاسی توش نیفته، یعنی تصمیمات تخصصی برای شهرمون گرفته بشه در حوزه های مختلف، در حوزه مثلا چه میدونم معماری، شهرسازی، زیباسازی، مبلمان شهری و هزار تا اتفاق دیگه که به شهر ربط داره. اما طی سالهای گذشته و ادوار گذشته ما داریم میبینیم که این اتفاق سیاسی شده. در شورای شهر جدید میخواید به اون سمت حرکت کنید که تصمیمای سیاسی نگیرید یا نه؟ این دیگه یه روال سیاسی کاری شده و دیگه نمیشه ازش عبور کرد.
نه، ما قطعا و یقینا این روال رو اصلاح میکنیم. ما خوشبختانه سابقهی که در گذشته داریم، میدونید در کوران حوادث بسیار بسیار شدید سیاسی
بله
سعی کردیم که افراد سیاسی هم.